سلام عليكم أسعد الله أيامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 265 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام، بخش اول. خدا رو شاکریم که زیر سایه نام مولامون امام زمان صلوات الله علیه و تحت پرچم ولایت اون بزرگوار و اجداد طاهرینشون به جلسه 265 رسیدیم و انشاءالله آنچنان که بزرگواران خود رو مقید کرده اند و برنامه هاشون رو تنظیم کردن برای اینکه در این جلسه تذکر و توجه به ساحت قدس مهدوی شرکت بکنند، این همتشون مأجور و این وقتی که برای این برنامه اختصاص میدهند مورد قدردانی حق متعال و امام زمان قرار بگیرد. آنچنان که میدانید تشکر و شکر خدای متعال نسبت به بندگان زیادتی فیض و رحمت او بر اونهاست و ما باید این شکر را همیشه ورد زبان داشته باشیم در موقعیت‌های مختلف و حواسمون پرت نشه. فکر نکنیم که خلاصه ما به قابلیت خودمون هست که چنین موقعیت ها و فرصت هایی برامون پیش میاد. گاهی بعضی به اشتباه در پایان بعضی از خدمات به شعر یا به زبان حال طلب مزد میکنند. مثلا میگن ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. خب اینو ما به زبان حال متوجهیم که افراد که اینو میگن میخوان بگن انشالله حضرت زهرا به ما عنایت بکنند، لطف بکنند، ما مورد عنایت اون عزیز قرار بگیریم. ولی در مقام معرفت و ادب این جمله جمله درستی نیست. خاطره ای دارم از یکی از دوستان مرحوممون که در دوره جوانی خونه یکی از دوستان در پارکینگشون مجلس روزه‌ای برگزار کرده بودیم. بعد از چند روزی که این مجلس برقرار بود، شب آخر بعد که همه رفتن گفتیم خب حالا این فرشا که انداختیم و سیاهی که زدیم و با هم دیگه جمع کنیم. اون دوست ما که خدا رحمتش بکنه گفت بچه‌ها قبل از اینکه جمع کنیم بیان دو رکعت نماز شکر بخوانیم. خدا به ما توفیق داد چند شب مجلس عزای سیدالشهدا برپا کنیم. خیلی تذکر به جایی بود، خیلی تذکر درستی بود و ما انشالله باید شاکر باشیم. اینجوری نیست که ما به راحتی مثلا بگیم که حالا ما در یک جلسه تذکری، جلسه معرفتی، جلسه تنبهی شرکت کردیم و بله حالا برنامه ریزی کردیم. ما برای حضور در این جلسه از ده ها و گاهی صدها مانع عبور کردیم، از کم گرفتار ترین جمع ما میتواند صبح با دندون درد بلند بشه و انقدر این دندان درد اذیتش بکنه که نتونه تو جلسه شرکت بکنه. از این امر ساده گرفته تا کسانی که بچهشون مریض بشن، همسرشون کسالتی داشته باشن، پدرشون مراقبت ویژه‌ای طلب بکنه در همین روز، مادرشون امروز دچار مشکل ویژه‌ای بشود، نوشون امروزی اتفاق و برنامه ویژه‌ای داشته باشه که نتونه تو جلسه شرکت کنه، تا مسئولیت‌هایی که افراد دارن اتفاقا امروز زنگ میزنن میگن محل کارمون اینجوریه، اتفاقا برای اینکه میخواستیم مثلا بچه‌ها رو به فلان جا برسونیم ماشینمون خراب میشه، کلی از این ماجراها، نمیدونم لوله فلان جای منزل میترکه، فلان قسمت از فاضلاب خانه دچار مشکل میشود، اینا همه موانعیه که ماها عبور کردیم و بعد نشستیم سر جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام. یه دونه از این موانع پیش بیاد، ما از چنین توفیقی بی بهره میشیم و این موانع هم هیچ کدومش، همین جوری که با مثال عرض کردم، هیچ کدومش قابل پیش بینی نیست. اونایی که خانه هایی دارن که یه وقت مثلا شرایط آسیب دیدگی و نمیدونم لوله ترکیدنش بیشتره، اینجوری نیست که مثلا بگن خب ما پیش بینی میکنیم. اتفاقا اون خانه نوعی که طراحی شده و پیش بینی شده، یهو میبینیم از سقفش هم داره آب میاد و خونه همسایه هم مثلا کفش 5 سانت آب وایستاده. کی؟ صبح روز جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام. وقت اینجا ما کلمه توفیق رو به کار میبریم، یعنی میگیم خدا، خدای متعال به حکمت بالغه خودش و به لطفش، نه اینکه من قابلیتی دارم، به لطف خودش شرایطی را فراهم فرمود، یا به عبارتی موانعی را ایجاد نفرمود تا من بتوانم تو این برنامه شرکت بکنم. اینو بهش میگن توفیق. اگه من برای یه کاری بی حالی بکنم، تنبلی بکنم، همت نکنم، گاهی اوقات اونجاها مثلا میگم توفیق نداشتم، در حالی که در بعضی از مواقع همه شرایط جوره، همه امکانات، موقعیت ها جوره برای این که من یه کار خیری انجام بدم. خودم تنبلی میکنم، خودم بیحالی میکنم. فکر نکنید مثلا حالا ما خلاصه حالا برنامه روتینی داریم دیگه. نه، این برنامه روتین میتواند به طرفت العینی و اتفاق کوچکی زیر و رو بشه. پس باز خدا رو شکر میکنیم و از خدا میخواهیم که این توفیقات را در زندگی ما افزون کند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در همین مقدمه، چون احتمالاً بر اساس تاریخ هایی که هست، ما یا 14 ذی‌الحجه یا یه روز خلاصه عقب و جلویی که گاهی بر اساس رؤیت هلال رخ میدهد و در این زمینه نظراتی پیش میآید، چون در 14 ذی‌الحجه یک اتفاق ویژه‌ای افتاده و اگر من اون اتفاق رو برای شما تعریف بکنم، خانم مدنی برای دوستانشون در امروز این اتفاق رو در چند خط بنویسند و ارسال بکنند، انشاءالله نتیجه اش افزایش تقرب به درگاه خداست بر اساس روایت شریف زیارت عاشورا. اتقرب الالله بالبراءت منهم و لعنت علیهم. تقرب می جویم به خدای متعال با ابراز بیزاری از اونها و لعنت بر اونها. خب چه اتفاقی افتاده است؟ من این رو از صفحه 23 و 24 کتاب بسیار خوب و خواندنی قصه قرآنی غدیر برای شما میخوانم. گروهی که بر ضد پیامبر توطئه میکردند با اطلاع از آن چه در خانه پیغمبر میگذشت و پایریزی هایی که برای مراسم غدیر انجام میگرفت یک قدم جلوتر گذاشتند و تصمیم گرفتند عهد و پیمان خود بر ضد غدیر را رسمیت دهند تا در عمل به آن ملزم باشند و در مراحل بعدی یکدیگر را تنها نگذارند. ابوبکر و عمر و سه همپیمانشان در روز 14 ذی‌الحجه در موقعیتی که کسی داخل کعبه نبود وارد آنجا شدند و روی سنگ سرخ میان دو ستون کعبه نشستند. ابتدا به صورت شفاهی پیمان خود را تجدید کردند و بر سر آن قسم یاد کردند و گفتند نتظاهر علی علی فلا ینال الخلافته ما حیینا. با هم بر ضد علی اقدام میکنیم به گونه ای که تا ما زنده هستیم به خلافت دست نیابد. سپس عمر متنی را که باید امضا میکردند املا کرد و ابو عبیده جراح برای آنها نوشت. اون متن چی بود؟ این بود: ان مات محمد او قتل نزو الخلافه عن اهل بیته. اگر محمد از دنیا رفت یا کشته شد خلافت را از اهل بیت او مانع میشه. ان مات محمد او قتل نزو الخلافه عن اهل بیته. این پیمان نامه داخل کعبه نوشته شد و به امضای ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و معاذ بن جبل و سالم مولا ابی حذیفه رسید و مهرهای خود را بر آخر آن نقش کردند. ابو عبیده آن نوشته را در حضور 4 دیگر در کعبه زیر خاک پنهان کرد. آنگاه برخواسته از کعبه بیرون آمدند و از آن لحظه برنامه های خود را بر ضد غدیر رسماً آغاز کردند. لعنت الله علیهم. اسما رو یادداشت بفرمایید. این متن در واقع اولین صحیفه ملعونه است. ما 2 صحیفه ملعونه داریم، این اولیشه. ضمناً بدانید که در همین روز بنی امیه رو هم با خودشون همراه کردند. اتفاقات مختلفی در این روزها رخ داده که در این چند کتابی که از آقای محمد باقر انصاری منتشر شده اینها به خوبی و مستند آمده است. پس اگر همت بکنیم ان شاء الله برای تقرب به درگاه خدا به نیابت از وجود نازنین صاحب الزمان، ثوابش هم هدیه بکنیم به پدر مادرایی که از دنیا رفتن، پدر بزرگ مادر بزرگایی که از دنیا رفتن، محدثین شیعه، مدافعان حریم تشیع، اونهایی که با علمشون، با قلمشون، با بیانشون، با جانشون، با مالشون، با آبروشون از حریم شیعه و از حرمهای اهل بیت دفاع کردن. انشاءالله دست پر می شود این روزهای ما و ذلحجه ما. تاریخش هم تو ذهنمون میمونه. با استعدادترا که دیگه نیاز به یاد داشتم شاید نداشته باشن، ولی اونایی که یه خورده مطمئن به حافظشون نیستن یادداشت میکنن. 14 ذی‌الحجه روز امضای صحیفه ملعونه اول. کسانی که این صحیفه را امضا کردند پایه‌گذار دشمنی با امیر المؤمنین و برهم زننده نظامی که خدای متعال بر اون رضا داشت. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفه. خب یه خاطره شیرینی هم من از لعن بر ابو عبیده جراح دارم که فکر میکنم اگر در جمع شما بگویم این خاطره میتواند شیرین و البته برانگیزاننده انشالله بیشتر برای لعن این ملائین باشد. تو ذهنم هست که بالاخره در طول این سالها یک نوبت این خاطره رو تعریف کردم، ولی حالا کی شنیده و کی یادشه نمیدونم، ولی خود خاطره خاطره قشنگ است. من رفته بودم شیراز و یه زمانی که بیشتر به جهتی در شیراز رفت آمد داشتم با معمولا هم با هواپیما می رفتم. یکی از نوبت ها که می خواستم برگردم، خاطرم نیست که بلیت برگشت نگرفته بودم یا به هر دلیلی بلیتم یه مشکلی پیدا کرده بود، او تیکشو یادم نیست، ولی گاهی به هر حال چون بین هفته بود و یه نفرم بودم می اومدم فرودگاه سوار می شدم و می آمدم تهران. اون روز هم من حدود بعد از ظهر بود، رفتم بودم حالا اگر پروازم یه خورده دیر و زود باشه بالاخره تا 7-8 شب پروازی صورت میگیره دیگه، حالا اگه بعد از ظهر بود چه بهتر، اگه نه که رفتم و دیدم اتفاقا خیلی شلوغه و بلیتی نیست. نگاه کردم دیدم که یکی از این به اصطلاح هواپیمایی ها داره ثبت نام میکنه. یه خانومی نشسته و خیلی ریلکس گفت خانم اسم منم میتونی بنویسین؟ گفت بله. یعنی یه جوری که تقریبا مطمئن بود که به ما بلیط نمیرسه. مثلا نام من نوشت، تو ذهنمه که مثلا 30 و چندمین نفر برای پروازی که فعلا پره، جای خالی هم احتمالا نداره، ما هم نفر 30 و چندم. ما گفتیم توکل بر خدا، حالا می نویسیم. یه هواپیمایی دیگه مثلا نیم ساعت دیگه پروازش بود و پر شده بود، فشارم مردم می آوردن که خلاصه برن جلوتر رو ببینن، اگر یه نفر دو نفرم میخواد همونجا بلیتو بگیره. حالا شرایط چجوری بود؟ بالاخره ما رو سالها پیشه، ما کارت شناسایی یا شناسنامه ها دستمون بود و پولم به مقداری که مثلا بلیت لازم بود دستمون. شما تصور کنید مثلا دم این قسمت 10 تا دونه دست با شناسنامه و پول داره خلاصه فشار میاره که اون بنده خدا یکی از اینا رو بگیره و این یه پرواز دیگری بود. ما یه خود اونجا وایسادیم و یه خود پیگیری دیدم نمیشه. یه آقایی اومد به من گفتش که آقا من یه بلیت اضافه دارم، مثلا اون سازمانی که او رو فرستاده بود یه بلیت او گرفته بود، یه بلیت هم خودش گرفته بود، هر دو به اسمش بود. گفت تو بیا این بلیت رو از من بخر از اینجا که عبور کردیم، مثلا من شناسنامه به تو میدم، نمیدونم کپیشو میدم، گواهینامه‌شو میدم، اینجوری بشه اونجوری بشه، خلاصه اگه رد شدیم اون طرف تو سوار شو، ولی دیگه من اینور به تو بلیتو میفروشم و اونور اگه نتونی رد بشی نگی مثلا من پول نمیدم، اصلا برو خودتم نیارو. من خود بالا پایین کردم دیدم نه، با این سختگیری که اونجا دارن ما نمیتونیم رد شیم. بعدم اصلا معلوم نیست این بلیت چجوری خلاصه به نتیجه برسه و گفتم نه. ولی به هر حال میخوام بگم انقدر شرایط ویژه بود که خلاصه اگر اون پروازم نمیشد دیگه تموم بود دیگه، عملا ما باید شب برمیگشتیم شیراز و حالا منم جایی نداشتم و خیلی موقعیت. من نیت کردم لعنه بر این خبیث رو ابو عبیده جراح، حالا به زبان الان میگم خدا ما ابو عبیده جراح که نمیشناسیم خیلی، ولی میدونیم که از اوناییه که لعنه بر او تو رو و حجت تو رو و بیبی از زهرا رو خوشحال میکنه. ما هم نیت میکنیم لعنه بر ابو عبیده رو. یادم هم نیست که چند تا لعن کردم، 500 تا 100 تا نیت کردم، گفتم ما شروع میکنیم لعن کردم. این پرواز ممکنه سوار شدن نیست، 2 تا 3 تا دونه بوده همونجا از اون پشت مثلا به یه کسایی دادن، اون یکی هم که نفر 30 و چندمیم دیگه هم تا فردا پروازی به تهران نیست. من لعنه بر ابو عبیده جراح رو شروع کردم، فکر میکنم دور اول تسبیح هم تمام نشده بود. اون خانومی که اسم ما رو 30 و چندم نوشته بود شروع کرد پشت میکروفون اعلام کردن که آقایونی که اعلام میکنیم یا فامیلیایی که اعلام میکنیم بیان برای گرفتن بلیت. یه اسامی رو گفت بعضیا رفتن، یه اسامی رو گفت نرفتن. من خیلی به اصطلاح کم توجه که دیگه ما که الان اصلا معلوم نیست، اعلام کرد آقای سید محمد خردمند، خیلی شیک بدون فشار و هل دادن و پارتی بازی و پول اضافه تر و رفتم جلو، رقم و گفت، بلیتو داد، اومدیم این بار سوارش اومدیم. اصلا من نفهمیدم که خب این 30 و چند نفر که قبل ما بودن چی شدن؟ اینا رو خوند نرفتن، اینا رو پروازه دیگه رفتن، اینا پشیمون شدن، اصلا این از تای لیست شروع کرد. من اصلا اونجاشو متوجه نشدم، متوجه شدم داره یه سری اسم میخونه ولی چون حجمه ای نبود متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد، ولی متوجه شدم که لعن بر ابو عبیده جراح خلاصه کار میکنه. حالا شما جراحش هم نگین خیلی طوری نیست، ابو عبیده اللهم لعن ابو عبیده. و بدانید او در 14 ذی الحجه از نه تنها امضا کنندگانه بلکه املای عمر ابن خطاب لعنت الله علیه رو نوشته و به قلم او صحیفه ملعونه اول در خانه کعبه دفن شده است، که البته انشالله میرسیم که در ایام ظهور حضرت میان و اون صحیفه های ملعونه رو به اعجاز از دل خاک بیرون می آورند و بر اونها استشهاد می کنند برای مجازات دشمنان اهل بیت علیه السلام. حالا اونهایی که انشاءالله تصمیم می گیرند که لعن بر ابو عبیده رو حداقل 100 بار بگیم، اونایی که بیشتر دوست دارن 500 بار، اونایی که امروز لعن بر ابو عبیده رو انشالله 100 بار انجام میدن، یه عدد 1 در قسمت تایپ همین گوگل میت بنویسن، اونایی که 500 تا یه عدد 2 بنویسن. بله، ما به دیدن این اعداد خوشحال میشیم انشالله. دل بی بی زهرا سلام الله علیها به لعن بر کسانی که خون به دل امیرالمومنین کردند شاد بشه و یادمون باشه برای این چندتا در همین روزها، و هیچ اشکالی هم نداره اگر برای بچه هاتون داستان صحیفه ملعونه اول رو تعریف کنید، همون جوری که اسم ائمه علیهم السلام رو به اونها یاد میدید، همینطور اسم دشمنان اهل بیت هم به اونها یاد بدید. بله سرکار خانم خاتمی، سوال دارم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
عیدتون پیشاپیش مبارک.
سلامت.
اگه ممکنه غیر از ابو اکبر اون چند تا اسم دوباره؟
ابو عبیده. ابو عبیده
جلال.
بله بله، ابو بکر و عمر رو.
بله.
ابو عبیده جراح و معاذ ابن جبل و سالم مولا ابی حذیفه. حالا چون نیت دارید مثلا شما اللهم لن سالمم بگید طوری نیست، ولی بدونید که تو کتاب‌های تاریخی اسم اینو اتفاقا کامل میگن، میگن سالم مولا ابی حذیفه. ابی حذیفه، حذیفه با دال زال هی جیمی.
بله
در خدمت.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید، کتابی که مربوط به آقای انصاری، نام کتاب چی هستش؟
الان به برکت سوال شما معرفی میکنم. ببینید، من از کتاب قصه قرآنی غدیر این رو خواندم که جدیداً در کانال معرفی کردم که 120 صفحه است. این یکی از خلاصه ترین کتابهای مربوط به غدیر آقای محمد باقر انصاریه. آقای محمد باقر انصاری چندین کتاب درباره غدیر دارن که بسیار خوبه، خدا توفیق داده به ایشون. ایشون جزء افراد بسیار موفق در دفاع از حریم امیرالمومنین. این یک کتاب ایشون. کتاب دوم ایشون گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر که جزء یه مجموعه گزارش لحظه به لحظه است که اون هم خیلی کتاب خوبیه و واقعا خواندنیه. کتاب دیگری که ایشون داره یه خورده مفصلتر از قصه قرآنی غدیره که من اون رو هم پیشنهاد میکنم بخوانید، یا اگر حوصله دوتا کتاب با یک موضوع رو ندارید این دومی یه خورده مفصلتره بخوانید، تحت عنوان واقعه قرآنی غدیره. همه اینا مال انتشارات دلیل ماست. واقعه قرآنی غدیر. این هم یک کتاب دیگر ایشونه در همین زمینه. یک کتاب هم هست که از اینا مفصل تر، البته بازم ایشون کتاب داره در این زمینه ها، منتها اینایی که با محوریت قرآن و غدیر، یعنی گام به گام آیه هایی که در طول ماجرای غدیر بر وجود نازنین پیغمبر نازل شده است. گام به گام اینها رو به اصطلاح ایشون تبیین و توضیح داده. کتاب دیگری است که چند سال پیش معرفی کرده بودم، اونم خیلی کتاب خوب و خواندنیه که عرض به خدمت شما که عنوان اون کتاب، ببینید اون کتاب گزارش لحظه به لحظه سفر حج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه تا مدینه است. یه جلد کرم رنگی، طلای رنگی داره. حالا عکس‌ها اینا رو همه رو توی گروه خواستید براتون میذارم، توی گروه بلهی که داریم. اینم خیلی کتاب خوبیه، یه خورده مفصل‌تر از این دوتا کتاب قبلیه و از همه اینها مفصل‌تر که سه جلده تحت عنوان قدیر در قرآن، قرآن در قدیر. از شما چه پنهان؟ من یه زمان نیت کرده بودم که این سه جلد رو، حالا نه به شکل خوانش کتاب مکیال ولی با یه شباهتی در واقع در یه مجموعه جلساتی شروع کنیم. اون زمان خب جلسات حضوری هم بود و یه بزرگواری هم که از فعالان و حاضران در جلسه بودن، به ایشون گفتم من به دلم افتاده، چون ایشون داوطلب بودن برای برنامه‌هایی در منزلشون، گفتم من به دلم افتاده این بحث رو در خانه شما آغاز کنیم. منتها دیگه توفیق همراه ما نبود، ایشون هم شرایطشون جوری بود که نتونستن جلسات رو ادامه بدهند و این ماند. ولی از کتاب‌هایی که فکر می‌کنم خواندنش فوق‌العاده در معرفت قرآن و معرفت نسبت به امیرالمؤمنین و معرفت نسبت به وجود نازنین خاتم الانبیا و معرفت نسبت به دشمنان پیغمبر و امیرالمؤمنین خیلی مؤثر باشه. حالا اینم یکی از آرزوهایی که هنوز میسر نشده دیگه. ما حالا آرزوهای اینجوری داریم بعضی موقع ها که انشالله یه زمانی توفیق بشود این سجل کتاب رو در یه مجموع جلسه‌ای بحث کنیم، مباحثه کنیم. اصلا شما براتون قابل تصور نیست که 330 آیه قرآن از آغاز سفر حج پیغمبر تا بازگشت اون وجود نازنین به مکه بر پیغمبر نازل می شود و گاهی تکرار میشه بعضی از آیات، و حدود 100 آیه قرآن فقط در خطابه قدیریه پیغمبر هست. و باز خوبه اینو در حد اینکه مثلا بگم یه همچین فرصتایی هم اگر شماها تو ذهنتون بماند، شاید یه زمانی خودتون چنین فرصتایی رو فراهم کنید. برای یک حوزه علمیه‌ای من پیشنهاد خلاصه بحث قرآنی ولایت امیرالمومنین و قدیر رو داشتم، کتابو اینجوری معرفی نکردم، گفتم در این موضوع، ولی خب نیتم این بود که یکم منابعم این باشه. جزو کلاس‌هایی که داوطلب باید می‌داشتن. خب حالا خیلی کلاس‌های دیگه گذاشته بودن، اینم مثلا باید داوطلب می‌داشت. من فکر کنم دو سه تا داوطلب بیشتر نداشت که اونا به من گفتن شما حالا اجا کنین، شاید تغییر کنه. گفتم نه دیگه، حالا نمی‌خوام حالا قضاوتی راجع به اون دوستان یا حوزویان بکنم، ولی شاید همونجا اگر یه عنوانای دیگه‌ای می‌گفتیم افراد انگار خودشون رو بی نیاز از چنین معرفتی میدن. او امیرالمومنین علیه السلام که هستن، بله امام اول، ولی نمیدونی چه خبره. وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من همیشه مازلت و مظلومن، من همیشه مظلوم بودم. شما همین سوال رو از خواهرتون که حوزه میره، از خواهرتون یا برادرتون که استاد الهیاته بپرسید راجب قدیر چند تا آیه داریم. خوب خوبشون میگه دو یا سه تا، الیوم اکملت لکم دینکم یا ایها الرسول بلغ. 330 آیه، آیاتی از سوره مبارکه زخرف که چون جز سوره هایی که کمتر تلاوت می شود، مگه کسی ختم قرآن داشته باشه، آیاتی از سوره مبارکه زخرف در این زمینه هست که اصلا بر من جالب بود که یه همتی بکنم بر خلاصه تلاوت بیشتر سوره مبارکه زخرف اون زمان که مثلا متذکره این بود. چه آیاتی و چه توضیحاتی، و شما نگاه میکنید ببینید تو این تفاسیر مختلف از زمین و زمان مطلب جفت و جور کردن و بافتن و خلاصه از توش نکته اجتماعی و خانوادگی و مالی و اقتصادی در آوردن، غافل از این که آقا این آیه اصلا به جهت خلاصه قدیر امیرالمؤمنین و پایه های امر ولایت امیرالمؤمنین در قرآن نازل شده. اصلا اینا که شما میگین همه رو خودتون میگین. اگر جایی دسترسی دارید یا خودتون استادی، تدبر در قرآن یعنی این، یعنی همین جزوه رسه قرآنی قدیر رو بگیرید، تدبر در قرآن کنید. یعنی چی؟ یعنی این جزوه رو بخونید ببینید دونه دونه آیاتی که درباره امیرالمؤمنین در آرامش بخشی به پیغمبر در این مسئولیت بزرگ، در پاسخ به حرفای منافقین، در آشکارسازی کینه هایی که اونها دارن، حرفایی که زدن، معاویه ملعون، ابو موسی اشعری اومدن از خیمه بیرون فلان حرف رو زدن، آیه نازل شده، پیغمبر صداشون کردن گفتن این آیه نازل شده راجب شما دوتا ملعون. بعد مفسرین ما در رسانه های مختلف دیگه، الان که دیگه اصلا رسانه محدودیت خاصی نداره، از کانال های ماهواره‌ای گرفته تا نوشتجات، تا گروه ها، تا کانال های مجازی، یک چیزایی را راجع به این قرآن میگن، یک چیزایی از محتوای این آیات مبارکات میگن. مثلا بدم نمیدونه اینا واقعا از رو جهله یا بعضیاش خدای نکرده از رو عناده. مثلا بعضیاش انگار میخواد اسم امیرالمومنین رو حذف کنه، میخواد نامی از علی نباشد، ولی آیه بیان روشنه که این آیه راجب امیرالمؤمنینه. قبل آیه، بعد آیه، همه فریادش اینه که این در شأن امیرالمؤمنینه. یک توضیحاتی میدن. خلاصه من در این زمینه پس الان چند تا کتاب را معرفی کردم. سرکار خانم حجم الله علی که لطف کردند سوال رو پرسیدن و من از دقت همه بزرگواران که مشارکت میکنن سوال میپرسن واقعا تشکر میکنم. اسم این چهار تا کتابو بگن، اگر کسی ننوشته یا نقصی در نگارش داره کامل بکنه.
با اجازه شما استاد،
فرمودین
که کتاب دوم قصه قرآنی قدیر از جناب آقای محمد باقر انصاری و کتاب دوم گزارش لحظه به لحظه سفر حج پیامبر از مدینه تا مدینه و کتاب دیگر که فرمودی کمی مفصل تر از قدیر هستش، واقعه قرآنی قدیر هست. و کتاب دیگر که به قول معروف خیلی مهمتر و زیباتر بود فرمودی گام به گام گام به گام توضیح داده شده راجع به قدیر، که قدیر در قرآن، قرآن در قدیر.
خب شما ضمن تشکر به جهت اینکه ترتیبش بر اساس حجم کتاب و میزان مفصلی باشه، جای شماره 2 و 3 تون رو باید عوض کنید. یعنی دومی میشه واقعه قرآنی قدیر، 3 سومی میشه اون گزارش لحظه به لحظه از سفر حج پیغمبر، چهارمی میشه قرآن در قدیر و قدیر در قرآن.
بله. فرمودین از انتشارات دلیل،
دلیل ما.
بله.
و برای هدیه، و برای هدیه در ایام قدیر، همین کتاب قصه قرآنی قدیر. البته اینقدر دیگه قیمت ها بالا پایین شده، من کمتر دیدم اخیراً قیمت بزنن، قیمت ها خلاصه تغییر میکنه، ولی واقعا شاید بیارزه که آدم لااقل به تعداد خانواده های نزدیک، اونایی که دوستشون داره، یا کمتر خواست هزینه بکنه برای دختران جوان، برای پسران جوان فامیل، مثلا حالا بدم بده همسرش بده خودش تهیه بکنه، برای همسایه‌ها همراه با یه جعبه شکلاتی، با یه جعبه گزی، بر اساس میزان توانی که دارید و دوست دارید در این زمینه شریک باشید. گاهی اوقات هم آدم میتونه دیگران رو دعوت بکنه. چند شب پیش ما با بچه‌ها در مسجد رفتیم با پسرها، یکی از دوستان و اقوام هستن که ایشون هم گاهی میاد اونجا. ما برخلاف روال معمول، یعنی نمیریم بشینیم خلاصه به گپ و گفت و اینا، برنامه باشه استفاده میکنیم، نباشه میام بیرون. رفتیم نشستیم حدود 20 دقیقه، شاید 25 دقیقه، من با ایشون راجع به اینکه آقا برای قدیر امیرالمومنین هزینه بکن، مبلغی اختصاص بده، حالا الحمدلله توانمندی مالی خوبی هم داره، منتها حالا یا بلد نیست یا توجه نداشته و اینا، بعضی از افراد رو کمکشون کنین. من دقیقا همین تعبیر رو به کار بردم، گفتم بچه ها ما میخوام ایشون رو بهشتی ترش بکنیم. به بعضی از دوستانتون که توجه ندارن بگین آقا برای قدیر امیرالمومنین خرج کن، اصلا نمیخواد پول به من بدی. میگه چه کتابی؟ بگید کتابشو من برات سفارش میدم. میگه چه جوری؟ به کی بدم؟ شما میگید چند تا همسایه دارید تو آپارتمان و این ساختمان های بلندی که ساخته شده تو بعضی از شهرها، حالا ما نمیگیم با همشون طرف در ارتباطه، ولی میتواند به همشون به مناسبت قدیر، مرد خانه، آقای خانه، با خانم خانه، مثلا با یکی از بچه ها را بیفتن، یا با بچه ها کلا یه سینی دستشون بگیرن توش مثلا شکلات باشه، یه سینی هم دستشون بگیرن یه جد کتاب باشه، به احترام قدیر امیرالمومنین توضیح کنن. معمولا هم یه سریش خالیه، مسافرت هنه، تا هر جایی که تونستن تشویقشون کنید، ترغیبشون کنید. فقط به امکانات و موقعیت خودتون نگاه نکنید، از هیچ کی هم نمیخواد پول بگیرین. افراد ترغیب کنید، هر کی تو محله خودش، تو موقعیت خودش، برای زندگی خودش به هر مقدار که میتونه. انشالله خدا به هممون توفیق عنایت بکنه. من دیدم که اسم سرکار خانم نیکوبیدار هم اینجا آمد، اجازه میخوام که برای شفای کامل فرزند ایشون و دیگر عزیزان این جمع که احیانا کسالتی در جسم و روحشون هست و غمی به دل اطرافیان هست بابت این کسالت، خصوصا شفای کامل فرزند ایشون، با همدیگه بخوانیم سوره هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. خب انشالله خدای متعال همه بیماران مد نظر رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. من یه توضیحی راجع به روالی که در عرض ادب خدمت اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام داشتیم عرض بکنم مقدمتاً، ولی در واقع اصل پرداختن به این صحابی بزرگوار رو که قبلا هم نسبت به ایشون نکته هایی گفتیم رو به نوبت دیگری منتقل بکنه. ما در طی جلساتمون توفیق داشتیم با این نیت که اگر ما از امام زمان یاد میکنیم، امام زمان اصحابی دارند، یارانی دارند همچون اصحاب دیگر اهل بیت علیهم السلام که شاخصترین اصحاب و با وفاترین و با مقامترین هاشون اصحاب سید الشهدا صلوات الله علیه هستند. ما میخواستیم از زندگی این اصحاب درسی بگیریم و راجع به اون بزرگواران مطالبی بخوانیم و به همین بهانه عرض ادبی هم خدمت خود وجود مقدس سید الشهدا در طی جلسات مهدویمون داشته باشیم که حتما وجود نازنین امام زمان از این مطلب خوشنود هستند و میشوند که ما خدمت جد بزرگوارشون و اصحابشون عرض ادبی کنیم. گاه گاهی در خلال جلسات چنین کاری رو انجام دادیم. من تعداد اصحابی که ازشون یاد کردیم، مقداری از زندگی نامشون گفتیم یا شرایطشون رو در کربلا بیان کردیم یادم نیست، ولی بزرگوارانی زحمت کشیدن لیست اون اصحاب رو در گروه گذاشتن. اون زمانی که در اسکایپ بودیم این کار کرده بودن، حالا در بله هم اگر لطف کنن در گروه بگذارند، ما انشالله در جلسه بعدمون راجع به جناب نافع ابن هلال که نوبت قبل که فرصت کردیم و موقعیتی بود و توفیقی بود برای اینکه یاد کنیم از ایشون یه مطالبی عرض کردیم، یه مطالب دیگری هم راجع به اون بزرگوار باقی مانده که عرض میکنیم و به همین ترتیب انشالله به سراغ دیگر اصحاب هم میرویم. در این حد تذکرم رو اکتفا بکنم، یه حدود 7-8 دقیقه استراحت بفرمایید. بخش دوم جلسه ساعت 11 با فرمایشات سرکار خانم در معرفی کتاب مهدوی آغاز می شود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.